تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، گرمترین سلام‌های ما را بپذیرید. در برنامه قبلی تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، بخش اول مصاحبه رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کمله، با رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول وقت کمله، در رابطه با مباحث و نتایج کنگره 7 کمله به سمعتان رسید. آنچه در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد تقدیم حضورتان خواهد شد، بخش دوم و پایانی این مصاحبه خواهد بود. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. Thank you.
کنگره در شرایطی برگزار شد که مدت زمان کوتاهی از خیزش‌های توده‌ای اخیر در شهرهای ایران و از جمله در شهر بوکان گذشته بود. ارزیابی کنگره از اهمیت و دامنه آن و زمینه‌های برپای آن چه بود؟
ابراهیم علیزاده راجع به زمینه‌ها و علل خیزش‌های توده‌ای اخیر نکات متعددی را می‌توان برشمرد. فشار روزافزون بر گذران و معیشت کارگران و مردم زحمتکش و تهیدست که هیچ دورنمای گشایشی هم برای آن دیده نمی‌شود، بدون شک در رأس آنهاست. امروز به طور واقعی مردم از دست این رژیم به جان آمده‌اند. پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و فشارهای مادی و روانی ناشی از آن برای مردم ایران پایان یک فاجعه بزرگ انسانی بود که به دنبال آن جامعه به شدت نیازمند یک دوره آرامش بود و رژیم به کمک این روانشناسی اجتماعی و با دادن وعده بازسازی و راه انداختن چرخ تولید و سر و سامان دادن به زندگی مردم از مردم خواست که به دولت فرصت بدهند تا برنامه‌هایش را در این زمینه‌ها به پیش ببرند. چنین فرصتی در واقع و عملاً در مقیاس اجتماعی به رژیم داده شد. امروز و پس از 3 سال بعد از ختم جنگ و انتظار، نه تنها آن وعده و وعیدها متحقق نشده اند، بلکه هیچ امیدی هم به بهبود اوضاع در آینده قابل پیشبینی از قبل سیاست‌های جاری رژیم برای مردم وجود ندارد. وعده و وعید و درخواست مهلت و دعوت به انتظار امروز دیگر کوچکترین کارایی ندارد. آنچه که می‌بینیم در واقع یک اعلام جنگ آشکار به مردم است. مطبوعات و رادیو تلویزیون که سنتاً ابزار فریب و وعده و آرام کردن مردم بودند، امروز با صراحت کم نظیری با عنوان ابزارهای تهدید و جنگ روانی بر علیه مردم معترض به کار گرفته می شوند. به میلیون ها نفر از مردم می گویند اراذل و اوباش. در مقابل این وضعیت، جرأت اعتراض و مقابله نیز به مراتب افزایش یافته است و هر جا زورگویی و حرف ناحقی از ماموری نسبت به کسی دیده می شود، در کمترین زمان خشم مردم کارد به استخوان رسیده دامن زورگو را خواهد گرفت و رویداد کوچک به اعتراض بزرگ تبدیل می شود. شکی نیست در اینکه خیزش ها و اعتراضات اخیر بر محور نارضایتی و خشم مردم کارگر و زحمت کش شکل گرفته است. و از این رو، این اعتراضات حق طلبانه از لحاظ عینی و عملی به جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر ایران در همین دوره تعلق دارد. اینکه آیا موج جدید خیزش‌ها و اعتراضات مردم زحمتکش در ایران به کدام نتایج سیاسی و عملی منجر خواهد شد و اینکه آیا این رویدادها سرنوشت رژیم جمهوری اسلامی را در سیر رو به پیشرفت خود در همین دوره رقم خواهند زد یا خیر، چندان قابل پیش بینی نیست. اما مشارکت فعالانه در آن و مبارزه برای قرار دادن افق سوسیالیستی و دموکراتیک و انقلابی در برابر آن وظیفه فعالین کمونیست است.
اشاره کردید که در بحث سازمانیابی کارگران در کردستان، سیاست‌های ما و نیز موانعی که بر سر راه این امر وجود دارد مورد بحث قرار گرفتند. در صورت امکان چکیده این بحث را در اینجا برای شنوندگان رادیو بیان کنید.
ابراهیم علیزاده راجع به سیاست ما در رابطه با سازمانیابی کارگری قبلاً سخن گفته ایم. شوراهای کارگری برای ما آن الگویی از سازمانیابی کارگری هستند که از همکنون و در جریان مبارزه هر روزه کارگران آنها را برای شکل دادن به آلترناتیو حاکمیت آتی خود آماده می سازند. اگر پارلمان ابزار حاکمیت بورژوازی بر جامعه است، حاکمیت شورایی کارگران نیز ابزار و روش حکومت کارگران است. از این رو، ما در کردستان و هر جای دیگر نیز در تلاش آگاهانه خود برای تقویت امر تشکل‌یابی کارگری همین سیاست را دنبال می‌کنیم. اما در این حال این واقعیت را هم مشاهده می‌کنیم که خود سازمانیابی کارگران در زندگی واقعی اشکال و شیوه‌های گوناگونی به خود می‌پذیرد. و همه اینها سنگرهای مبارزه واقعی طبقه کارگر در مقابل سرمایه‌داری هستند. ما نه تنها بر علیه آنها نیستیم، بلکه از آنها پشتیبانی هم می‌کنیم. واضح است که در اینجا منظور ما تشکل‌های نظیر شوراهای اسلامی نیست که نه حاصل مبارزه کارگران، بلکه دستپخت مستقیم جمهوری اسلامی و در خدمت تفرقه اندازی در جنبش کارگری و پیشبرد مستقیم سیاست‌های رژیم قرار دارند. راجع به دلایل واقعی پایین بودن درجه سازمانیابی کارگران در کردستان به چند نکته مهم میتوان اشاره کرد که در این حال جهت فعالیت عملی ما را نیز در این زمینه تا حدود زیادی روشن میکند. قبل از هر چیز بایستی بر این واقعیت انگشت گذاشت که تشکل‌یابی کارگری رابطه مستقیمی دارد با میزان پیشرفت عینی مبارزه کارگران. تشکل ابزار مبارزه است و کارگر وقتی سراغ تشکل می رود که به این ابزار نیاز پیدا کند. اگر سیر پیشرفت مبارزه کارگران تحت تأثیر مسائلی چون جنگ 8 ساله، اشغال نظامی و سرکوب در کردستان و غیره کند بوده باشد، درک این که چرا در پروسه خود سازمانیابی کارگران شاهد شکل‌گیری شوراهای بانفوذ و سندیکاها و تشکل‌های دیگر کارگری نیستیم چندان دشوار نیست. خفقان سیاسی و ممنوعیت عملی هر گونه سازمان مستقل کارگری که بخواهد به طور واقعی مدافع حقوق و ابزار مبارزه کارگران در برابر کارفرمایان و دولت باشد نیز مانع عمده دیگری بر سر راه شکل گیری تشکل‌های توده‌ای کارگری بوده است. در سطح دیگر بایستی به این واقعیت اشاره کرد که برای سالهای طولانی هجوم نظامی رژیم به کردستان و تحمیل یک جنگ تمام عیار به مردم حق طلب در کردستان، عملاً جنگ و مقاومت مسلحانه را در مرکز مسائل این جامعه قرار داده بود و این وضعیت واقعی به عنوان شرایط نامساعدی برای سازمانیابی کارگران در شهرها عمل می کرده است. بخش وسیعی از رهبران مبارزه کارگری در کردستان از همان روزهای نخست محاصره کردستان و هجوم نظامی متعاقب آن به جنبش مقاومت مسلحانه پیوستند. پر کردن خلأ ناشی از نبودن این رهبران با تجربه و مورد اعتماد کارگران به زمان کافی و جهت‌گیری‌ها و سیاست آگاهانه و تمرکز کار و مشغله کمالی در کردستان نیاز داشت. کمبودهای کار ما در این زمینه نیز یکی از مشکلات سازمانیابی کارگری در کردستان بوده است. با همه اینها امروز با حرکت از یک واقعیت عینی بایستی سیاست سازماندهی کارگری را پی گرفت و آن همین است که اگر در گذشته کارگران پیشرو و فعال به دلایل مختلف کار و فعالیت خود را در حاشیه مبارزه مسلحانه می دیدند، در این چند سال اخیر اعتماد به نفس و شخصیت مبارزاتی مستقل خود را باز یافتند. این بخش از کارگران اگرچه تماس تشکیلاتی ضعیفی با کمله دارند، اما محور همه اعتراضات و مبارزات کارگری در سالهای اخیر بودند. در شبکه‌هایی از محافل طبیعی به هم بافته شده اند و یک همنظری اولیه بر اساس هواداری از کمله انسجام عملی این شبکه‌های محافل را حفظ می کند. بدون شک پیشرفت جنبش کارگری به اشکال آگاهانه تری از سازمانیابی کارگران منجر خواهد شد و در این حال گرایشات سیاسی مختلف در درون آن رشد خواهد کرد و کمله از این ظرفیت و امکان اجتماعی و سیاسی برخوردار است که افق سوسیالیست و انقلاب کارگری را به گرایش مسلط درون این جنبش واقعی تبدیل کند.
اشاره کردید که یکی از مواد دستور جلسات کنگره موضوع ادامه کاری تشکیلات علنی کمله بوده است. در این رابطه چه معضلات و مسائل ویژه‌ای مطرح است که طرح چنین دستور جلسه‌ای را در کنگره ضروری ساخته است؟ و بسیار مفید خواهد بود اگر راجع به سیاست‌ها و چاره‌جویی‌های عملی که در این زمینه‌ها به عمل می‌آید توضیحاتی بدهید.
ابراهیم علیزاده: شاید بی مناسبت نباشد که قبلا این نکته را توضیح بدهم که تشکیلات علنی در میان ما اصطلاحاً به آن بخش از ارگان‌ها و شاخه‌هایی از فعالیت کمله گفته می‌شود که اساساً در کردستان عراق مستقر هستند. از آن جمله واحدهای پیشمرگ کمله و کلیه ارگان‌هایی که در خدمت پیشبرد این بخش فعالیت ما قرار دارند و نیز رادیوها و غیره. راجع به ادامه کاری این عرصه از فعالیت کمله بحثی در 2 سطح مطرح است. نخست جنبه تشکیلاتی مسائلی که در این رابطه با آن روبرو هستیم و دوم اوضاع و احوال سیاسی کردستان عراق و شرایط کار ما در این منطقه است که باز به نوبه خود بر نفع فعالیت، تاکتیکا و سیاست کنکرت ما تأثیر می‌گذارد. که من سعی می‌کنم هر دو جنبه آن را تا آنجا که در حوصله این گفتگو می‌گنجد توضیح بدهم. در مورد جنبه نخست، مسئله عبارت از این است که طی سال‌های اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از کادرها و فعالین با تجربه و کارآزموده تشکیلات کردستان یا جذب شاخه‌های دیگر فعالیت حزبی شده‌اند و یا به دلایل مختلف از صفوف ما کناره‌گیری کرده‌اند. امروز که به دور جدیدی از گسترش فعالیت کمله در این عرصه قدم گذاشته ایم و هر روز جمعی از کارگران و زحمتکشان انقلابی برای پیوستن به این شاخه فعالیت کمله اعلام آمادگی می‌کنند، بایستی با در پیش گرفتن سیاست‌های تشکیلاتی معینی جای خالی این رفقا را در ارگان‌های فعالیت علنی کمله پر کنیم. همکنون هر 4 ماه یک بار شماری از داوطلبین از آموزشگاه پیشمرگان کمله که در واقع دروازه ورود به تشکیلات علنی کمله است فارغ التحصیل می شوند. بخشی از این نیاز به طور طبیعی با شکوفا شدن ظرفیت ها و استعدادهایی از همین نیروی انسانی جدید تامین می شود. و ما همه امکانات موجود را برای تسریع این جریان به کار می اندازیم. برای تامین بخش دیگر نیز بازبینی‌های سازمانی و سیاست‌های تشکیلاتی مشخصی از لحاظ تقسیم کار و نقل و انتقالات درونی و غیر ضروری است که چارچوب عمومی آن در کنگره مورد بحث قرار گرفت. در مورد جنبه دوم، مسائل سیاسی و عملی متعددی وجود دارند که بایستی حل و فصل شوند و سیاست‌های ما در قبال آنها روشن باشد. واقعیت این است شرایط کار ما به دنبال رویدادهای 1.5 سال اخیر در این منطقه تا درجه ای تغییر کرده است و فاکتورهای سیاسی و عملی جدیدی را بایستی در تنظیم مناسبات خود با نیروهای فعال در این منطقه وارد کنیم. تا آنجا که به مناسبات ما با دولت عراق مربوط می شود، مسئله قدیمی تر است و سیاست ما نیست از این لحاظ جا افتاده و روشن است. به موجب توافقی که کملت یه سالهای اخیر با دولت عراق به عمل آورده، امکان یافته است که ارگانها و شاخه هایی از فعالیت پشت جبهه خود را در کردستان عراق مستقر نماید و از تسهیلات معینی در این رابطه برخوردار باشد. وجود این رابطه از نظر ما نه یک دیپلماسی مخفی بلکه یک رابطه تعریف شده و علنی بوده است. وجود این رابطه هیچ تأثیری بر موضع‌گیری‌های اصولی سیاسی ما در قبال مسائل مهم این منطقه نداشته است. اما در این حال، همانطور که بارها هم گفته ایم، محدودیت‌های واقعی بر چگونگی و حجم تبلیغات ما در زمینه همین مسائل به وجود آورده است. برای ما توافقات محدود کننده آتی بین دولت‌های ایران و عراق بر سر فعالیت‌های ما و همه اپوزیسیون ایران نیز امری قابل درک است. اگرچه در این کنگره هیچ بحثی از بازبینی و تجدید نظر در این زمینه به عمل نیامد و سیاست‌های تاکنونی رهبری کمله مورد تایید قرار گرفت، اما به طور طبیعی وقتی از ادامه کاری تشکیلات علنی کمله صحبت می‌شود، این فاکتوری است که جوانب مختلف آن لازم است مورد توجه قرار بگیرد. اما در حال حاضر شرایطی در کردستان عراق حکم فرماست که ما را ناچار می‌سازد تا فاکتورهای دیگری را نیز در تعیین سیاست‌های عملی خود در منطقه وارد کنیم. از جمله ما بایستی مناسبات خود را با نیروهایی که کنترل عملی منطقه را در دست دارند نیز به نحوی مسالمت‌آمیز تنظیم کنیم. امروز در کردستان عراق فاکتور دیگری نیز عمل می‌کند. جمهوری اسلامی از یک طرف نیروهای متشکل در جبهه کردستان عراق را برای محدود کردن دامنه فعالیت‌های اپوزیسیون ایرانی در کردستان عراق تحت فشار قرار می‌دهد و در این رابطه با توجه به محاصره اقتصادی کردستان و همه عراق آشکارا گروکشی می‌کند و از طرف دیگر با استفاده از شرایط ویژه‌ای که به وجود آمده است خود مستقیماً دست به اعمال و حرکات تروریستی بر علیه نیروهای اپوزیسیون می‌زند. این سیاستی است که بایستی خونسا شود و به این منظور کمیته مرکزی کمله مجموعی از اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار داده است. به طور خلاصه باید بگویم که کمله در قبال خواستها و مطالبات حق طلبانه مردم کردستان عراق، امنیت آنها و معیشتشان سیاست مسئولانه ای دارد و فعالیت‌های خود را در منطقه با توجه به این مصالح پیش خواهد برد. شنوندگان عزیز، برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را میشنوید. آنچه که به سمعتان میرسد، بخش دوم و پایانی مصاحبه رفیق ابراهیم علیزاده با رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کمله، در رابطه با مباحث و نتایج کنگره هفتم کمله میباشد. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید.
آخرین سوال ما اگرچه مستقیماً به مباحثات کنگره هفتم برنمی گردد، اما طرح آن را در این فرصت ضروری می دانیم و آن هم این است که اولویت ها و مهمترین مسائل عملی که به دنبال کنگره در دستور کار رهبری کمل قرار دارند کدامند؟
ابراهیم علیزاده، اجازه بدهید قبل از اینکه وارد پاسخ مشخص به سوال شما بشوم، به چند نکته عمومی تر اشاره بکنم. یک لیست طولانی از وظایف عملی در برابر ما قرار دارد که پیشبرد آنها احتیاج به تلاش بیوقفه و پیگیرانه نه تنها رهبری کمله، بلکه همه انسانهای مبارزی قرار دارد که میخواهند زندگی مبارزاتی خود را به جریان ما به طور کلی و سنت مبارزه کمونیستی کمله در کردستان به طور اخص مربوط کنند. ما امیدهای زیادی برای کار آینده خود داریم و برای تحقق آنها نیز به نیروهای اجتماعی واقعی و انسانهای مصمم و پرکار و پرشور سوسیالیست اتکا خواهیم کرد. کمله در فاصله بین دو کنگره ششم و هفتم خود 4 سال سخت و دشواری را پشت سر گذاشت. جمع کثیری از کادرها و رفقای رزمنده ما در بمبارانها، در رودررویی‌های نظامی با جمهوری اسلامی، در زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها در همین دوره 4 ساله جان خود را از دست دادند. تنش‌ها و به خود مشغولی‌های درون تشکیلاتی بخشی از کادرهایی را که در واقع سرمایه انسانی کمونیسم در کردستان بودند به حاشیه راند. و اینها همه در متن یک منطقه بحرانی و جنگ زده با مصائب و عوارض انسانی تکان دهنده اتفاق افتاد. کنگره هفتم حداقل به معنای تشکیلاتی آن پایان یک دوره و قدم گذاشتن به دوره جدیدی برای ماست. دوره‌ای که در آن از مجادلات و مشغله‌های درون سازمانی دور خواهیم شد و تعقل جمعی خود را برای راهگشایی به سوی افق‌های روشن در کشمکش‌های درون جامعه به کار خواهیم گرفت. دوره‌ای که در آن بایستی همه تلاش ما معطوف به عمل کردن به تعهدات سیاسی و اجتماعی باشد که به همگان اعلام کرده‌ایم. امروز برای ما کاملا روشن شده است که تثبیت یک افق سوسیالیستی کارگری به عنوان یک بدیل واقعی در کشمکش‌های سیاسی و طبقاتی این منطقه خود موضوع یک مبارزه اجتماعی در جامعه طبقاتی کردستان است. بدون وارد شدن در این جدال سیاسی در همین مقیاس، سازمان کمونیستی قادر به زدودن شائبه‌های خرد بورژوایی و غیر کارگری از صفوف خود نخواهد شد. باز می‌گردم به سوال شما در مورد اولویت‌های ما در این دوره. فراهم کردن ملزومات سیاسی و تشکیلاتی برای دخالت در امر گسترش مبارزات جاری کارگری در کردستان در رأس وظایف ما در این دوره قرار دارد. وجود چنین اولویتی معنایش این است که کلیه ابزارها و امکانات لازم برای تسریع این امر بایستی به کار گرفته شود. از جمله اینکه تبلیغات سراسری، ارتباطات تشکیلاتی، مباحث نشریه پیشرو همگی بر این جهتگیری متمرکز شوند. فعالین کارگری با تجربیات و سیاست‌های عملی در زمینه هدایت کار علنی و قانونی آشنا شوند و جنبش اعتراضی کارگری در سیر پیشرفت خود زمینه‌ها و امکان ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگری را فراهم خواهد ساخت. ظرفیت و توان سیاسی و عملی کادرها و فعالین جنبش کارگری را در این زمینه ارتقا خواهد داد. رابطه سازمان کمونیستی را با طبقه کارگر تحکیم خواهد کرد. در شرایطی که گسترش جنبش توده‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی یک احتمال واقعی است، ناآمادگی کارگران در زمینه محکم کردن بنیادهای مبارزه مستقل خود زیانهای جبران ناپذیری به جنبش سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر وارد خواهد ساخت. توان رزمی نیروی مسلح کمله هم از لحاظ کیفی بایستی بالا برده شود و به این منظور اولا ظرفیت پذیرش آموزشگاه پیشمرگان کمله افزایش یابد، ثانیاً بالا بردن درجه آمادگی و آموزش و تجربه اندوزی واحدها پس از خاتمه دوره آموزش نیز ادامه یابد و برنامه‌ها و تمرینات ویژه‌ای به این منظور در دستور قرار گیرد. سیاست روشن و تدوین شده‌ای بر کل فعالیت دوره‌ای این نیرو ناظر باشد. لازم است که برنامه‌های تبلیغی مؤثری در رابطه با مبارزات اعتراضی توده‌ای در شهرهای کردستان در دستور قرار بگیرد. از حقانیت مطالبات حق طلبانه مردم در مقابل جمهوری اسلامی دفاع شود. کل فعالیت تبلیغی و آژیتاسیون ما در این زمینه می تواند بر مبنای بیانیه حقوق پایه‌ای مردم زحمتکش در کردستان هماهنگ گردد. فعالیت تاکنونی ما برای به دست دادن طرح و راه حل‌های عملی مشترک در زمینه خاتمه دادن به ستم ملی در کردستان با حزب دموکرات تا دستیابی به نتایج عملی مشخص ادامه یابد. طرح مسئله و سیاست‌های ما در این زمینه از طریق رادیوها و نشریات علنی به اطلاع مردم کردستان برسد. فعالیت نمایندگی کمله در خارج کشور در زمینه معرفی سیاست و جهت‌گیری‌های کمله در مسائل مختلف مربوط به جنبش انقلابی کردستان گسترش پیدا کند. برای بالا بردن درجه امنیت تشکیلات در برابر توطئه‌های جمهوری اسلامی به ویژه در کردستان عراق اقدامات برنامه ریزی شده و جدی در دستور قرار گیرد و هوشیاری عمومی در این زمینه ارتقا داده شود. شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه تقدیم حضورتان شد، بخش دوم و پایانی مصاحبه رفیق ابراهیم علیزاده با رادیو صدای انقلاب ایران رادیو کمله در رابطه با مباحث و نتایج کنگره هفتم کمله بود. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. عزیزان، به این ترتیب برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران به پایان رسید. تا دیداری دیگر و تقدیم برنامه دیگر، سربلند و پیروز باشید.